ساعت 18 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ناتو میگوید حمله انتحاری علیه نیروهایش در نزدیکی قندهار تلفاتی بر جای گذاشته است. علی شمخانی میگوید آمریکا به دنبال خروج از برجام با هزینه ایران است. و دیدوان حقوق بشر خواستار دسترسی رهبران معترضان به انتخابات 88 به خدمات پزشکی شد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان روز چهارشنبه تأیید کرد که یک بمبگذاری انتحاری علیه نیروهایش در قندهار تلفاتی بر جای گذاشته است. بیانیه نیروهای ائتلاف در افغانستان به جزئیات بیشتر اشاره نکرده است. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، این حمله در روز چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه قندهار یک خودروی حامل نیروهای بین المللی را هدف گرفته بود. خبرگزاری فرانسه میگوید گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. فرودگاه قندهار میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید آمریکا به دنبال خروج از برجام با هزینه ایران است که به گفته او ایران قطعاً این فرصت را در اختیار آنها قرار نخواهد داد. علی شمخانی در این حال تأکید کرده که این به مفهوم حفظ برجام با هر هزینه‌ای نیست. روز سه‌شنبه نیز علی لاریجانی گفته بود در این باره ایران به کمیسیون برجام متشکل از ایران و کشورهای پنج علاوه یک شکایت کرده است. رادیو فردا پیشتر بر مبنای گزارش‌های منابع خبری مقصد این شکایت را به اشتباه شورای امنیت سازمان ملل متحد ذکر کرده بود. ایران در حالی از نحوه اجرای برجام از سوی آمریکا انتقاد می‌کند که دولت آمریکا نیز در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده ایران به تعهدات خود پایبند نیست و روح برجام را نقض کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه خواستار دسترسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خدمات پزشکی و همچنین پایان حصر خانگی آنها شد. این سازمان با اشاره به گزارش‌هایی که درباره مشکلات جسمی رهبران معترضان انتخابات 88 منتشر شده آورده است که مقام‌های ایران این افراد را بیش از 6 سال از دسترسی به حقوق اولیه خود محروم کردند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه که تازه خود در این باره آورده است که مقام‌های ایران از جمله قوه قضاییه به نوشته این بیانیه ادله لازم برای بازداشت خودسرانه این افراد را ارائه نداده و اطلاعاتی درباره تلاش‌های حسن روحانی نیز که وعده پایان حصر را داده بود در دست نیست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است حصر خانگی این ستان به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، اما حسن روحانی که رئیس این شوراست وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا طی سفر به استونی، گرجستان و مونتنگرو بر حمایت از همسایگان روسیه تأکید و مسکو را به مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای ترسیم دوباره مرزهای بین‌المللی متهم کرد. این سفر در پی تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی در کنگره آمریکا انجام می‌شود، تحریم‌هایی که کرملین می‌گوید روابط روسیه و آمریکا را به بن‌بست خواهد رساند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با دیدار از مونتنگرو سفر سه روزه خود به اروپای شرقی را به پایان رساند. او طی این سفر از استونی و گرجستان نیز دیدار کرد. همه این کشورها روابط پرتنش با روسیه دارند و درباره اهداف و نیتهای مسکو درباره خود ابراز نگرانی کردند. مونتنگرو چندی پیش روسیه را به تدارک کودتا در این کشور متهم کرده بود، اتهامی که مسکو آن را رد میکند. همچنین عضویت تازه مونتنگرو در ناتو با انتقادهای شدید روسیه روبرو شده. گرجستان در اوت 2008 جنگ پنج روزه با روسیه داشت که در پیان آبخاز و اوستیای جنوبی از گرجستان جدا شدند و روسیه که همواره حامی جدایی این دو قلمرو بود آنها را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. کشورهای بالتیک، استونی، لتونی و لیتوانی که از سال 2004 عضو ناتو هستند، همواره مسکو را به مداخله در امور داخلی خود و اقدامات تحریک‌آمیز همچون برگزاری رزمایش‌های گسترده در مناطق هممرز و پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز حوزه بالتیک متهم می‌کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا طی سفر خود بر حمایت واشنگتن از این کشورها تأکید کرد. او در تالین پایتخت استونی در جمع رهبران سه کشور حوزه بالتیک روسیه را بزرگترین تهدید برای این کشورها نمید و اعلام کرد در دفاع از آزادی در کنار شما استاده ایم. وی در تفلیس پایتخت گرجستان روسیه را به تجاوز و اشغال بخش از گرجستان متهم کرد و در پادگوریتسا پایتخت مونتنگرو گفت شجاعت این کشور در مقابله با روسیه تحسین برانگیز است. پنس اظهار داشت
کشور ما پیامی صریح دارد و همپیمانان اروپایی من را فرا می‌خوانیم که به ما بپیوندند. آنچه فکر می‌کنیم را بیان می‌کنیم و به این اظهارات پایبندیم و آن این است که اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در اوکراین و حمایت مسکو از رژیم‌های سرکش همچون ایران، سوریه و کره شمالی باید متوقف شود. معتقدیم که اگر صریح و قدرتمند باشیم می‌توانیم به تفاهم برسیم. عقیده رئیس جمهور ترامپ این عدم صراحت و عدم تعهد آمریکا بوده که باعث بسیاری از بی‌ثباتی‌های جهان امروز شده.
سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به اروپای شرقی همزمان با تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی در کنگره انجام می‌شود و همچنین وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا طرح تحویل تسلیحات دفاعی به اوکراین را در اختیار کاخ سفید قرار دادند. موضع کاخ سفید پیرامون مسلح کردن اوکراین هنوز اعلام نشده و درباره امضای قانون تحریمی نیز خبرهای ضد و نقیض منتشر می‌شود. مایک پنس در مصاحبه با فاکس نیوز ابراز اطمینان کرد. رئیس جمهور آمریکا خیلی زود تحریم ها را امضا خواهد کرد. او با ابراز امیدواری که این تحریم ها باعث تغییر روی کرد کرملین شود تأکید کرد واشنگتن خواستار همکاری با مسکو است، اما برای احیای روابط دو جانبه روسیه باید سیاست کنونی خود را تغییر دهد. گریگوری ترافیمچوک تحلیلگر سیاسی میگوید سیاست غرب پیرامون روسیه همچنان دچار چند دستگی است.
ناتو به مرور به این اعتقاد میرسد که در تعامل با روسیه باید به اقدامات عملی متوسل شود. محافلی در آمریکا که به ضرورت قدرتمند بودن ناتو اعتقاد دارند، حامی افزایش فشار بر روسیه از جمله حامی ارسال سلاح به اوکراین هستند. اما دونالد ترامپ و رکس تیلرسون با این رویکرد مخالفند و همچنان راه‌هایی را برای بهبود روابط با مسکو جستجو می‌کنند. همچنین میان سیاستمداران اروپایی این دیدگاه حاکم است که تحریک کرملین می‌تواند اقدامات غیرقابل پیش‌بینی روسیه را به دنبال داشته باشد.
در واکنش به سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا، کرملین اعلام کرد همکاری آمریکا با کشورهای همجوار روسیه تنها زمانی مشکل ساز است که به نزدیک شدن ناتو به مرزهای روسیه منجر شود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر بر علاقه‌مندی مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن تأکید کرد، اما هشدار داد تحریم‌های جدید فرصت احیای این روابط را از بین می‌برد. همچنین میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه طی دیدار با حسین جابری انصاری همتای ایرانی خود در مسکو تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه و ایران را نامشروع خواند و مدعی شد با اعمال این تحریم ها آمریکا منزوی می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یادآوری میکنم همواره میتونید سریع به وبسایت ما بزنید و خبرها و گزارش‌ها را به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و همینطور در تمامی شبکه‌های مجازی هم میتونید با جستجوی نام رادیو فردا به مخاطبان وبسایت و گزارش‌های خبری و رادیویی ما بپیوندید. فرصت خوبی است تا میکروفون رادیو فردا را به شماری از شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
در اخبار میخوندم که خط لوله گازی جدید ایران که خط لوله 170 دامغانساری نام داره رو افتتاح کردند و این خط لوله برای قطع وابستگی به گاز ترکمنستان است. ترکمنستان به خاطر بدهی 1.8 میلیارد دلاری ایران صادرات گاز به جمهوری اسلامی را قطع کرده. اشک در چشمام جمع شد. که این ملایان، این نظام جمهوری اسلامی چه بر سر ایران ما آوردند. 800 میلیارد دلار رو محمود احمدی نژاد برد، 1.8 میلیارد رو نتونستید به اینا پس بدید.
آکه دم از مردم سالاری میزنید، شما از کجا اومدید توی مملکت هستن؟ بابا یه خورده به فکر مردم باشی، اگه وجدان داری، اگه نداری انقدر دروغ نگی به مردم. بابا دست برداری، مردم کلافه شدن، چی میخوای از این مملکت شما؟
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112. همواره میتونید با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو ضبط کنید در اونجا تا در اولین فرصت مناسب به سمع دیگر شنوندگان عزیز ما برسه. ساعت 18:11 در ایران. در اینجا شنونده برنامه ملاقات هستیم، برنامه حقوق بشری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 40 ساله است و اهل بوشهر. شغلش معلمی است. معلمی که علاوه بر آموزش، دغدغه حقوق صنفی و وضعیت معیشت معلمان و کارگران را هم دارد. دغدغه‌ای که در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. محسن عمرانی 13 اردیبهشت ماه در میان اشک‌های دانش آموزانش که به بدرقه او رفته بودند روانه زندان بوشهر شد تا حکم 1 سال زندانش را بگذراند. این معلم بوشهری اولین بار زمستان سال 94 بازداشت شد. او پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد، اما 1 سال بعد شعبه اول دادگاه انقلاب بوشهر او را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکمی که 5 سال آن به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بود و 1 سال دیگرش به اتهام تبلیغ علیه نظام. دادگاه تجدید نظر محسن عمرانی را از اتهام عضویت در گروه غیرقانونی تبرئه کرد، اما حکم 1 سال زندان او به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد. محسن عمرانی به 2 سال انفصال از مشاغل آموزشی هم محکوم شده، در حالی که امیر رئیسیان وکیل مدافع او میگوید فعالیت‌های موکلش صنفی، مسالمت‌آمیز و با هدف بهبود وضعیت معیشت معلمان بوده است. به تازگی حدود 2000 معلم و فعال صنفی با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط محسن عمرانی شدند. نزدیکان محسن عمرانی میگویند او در زندان از میگرن، ناراحتی پوستی و درد دندان رنج میبرد، اما زندان بوشهر امکانات پزشکی کافی برای درمان زندانیان ندارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.